از شکل آیین های نمایشی است. مثلا یکی از اصلی ترین این آیین ها شاید تبلور یافته آنچه که امروز هنوز مردم هم باش سر و کار دارن که به بخت کشایی مربوط میشه، گره زدن سبزی که کاشته شده است توسط حالا بانوان یا زنانی که برای سفره هفت سین آماده کرده بودن، دختران یا پسرانی که در حقیقت نیت ازدواج داشتن یا احساس میکردن که بخت اونها گره خورده با گره زدن سبزی و شکل آیین های نمایشی که برای این اتفاق صورت میدادند، سعی میکردند که برای سال جدید گامی متفاوت رو بردارن، این گره رو یا این نحسی رو در حقیقت از خودشون دور بکنن. یا آیینی که برای اولین بار حداقل در اواخر دوران زندیه و همینجور تبلور یافته در شکل دوران صفویه ما اون رو شاهد هستیم، آیینی است که به فال بابلونی، آن کوزه های دهنگشادی که در حقیقت در خانه تمامی مردم ایران وجود داشت، باز هم دختران که آماده رفتن به خانه بخت بودن سعی میکردن نمادی یا نشانی از خودشون رو، حالا مثلا دکمه ای از یک پیراهن، گل سر، انگشتر، به قول معروف علنگو رو در داخل یک کوزه یا همون در حقیقت بابلون هایی که در تمامی خانه ها وجود داشت بیاندازد. باز هم تأکید در برخی از فرهنگ ها به ویژه در فلات مرکزی بود که اون بابلون ها آب نخورده باشند، یعنی بکر باشند در حقیقت و همون خاک گل کوزه ای که در حقیقت با اونها ساخته شده بودند. در کنار این مسئله روی کاغذ های اشعاری رو می نوشتند و اونها رو اون کاغذ ها رو مچاله می کردن، باز هم داخل اون بابلون ها می انداختند و یک حالا کودک فرقی نمی‌کنه دیگه، پسر باشه یا دختری که نابالغ باشه، صدا می‌کردن، او دست رو درون کوزه می‌کرد و ابتدا یک ورق کاغذ رو بیرون می‌آورد که مثلا بیت شعری روی اون کاغذ نوشته شده بود و بعد یک بار دیگه دست می‌کرد و یکی از اون اشیاء رو بیرون می‌آورد و خب مثلا اگر گل سری بیرون می‌آمد که متعلق به فلان دختری بود که اون گل سر نشانه او نماد او بود، با اون شعر تعبیری می‌کردن بر در حقیقت گشایش بختی و اگر اون شعر نشان دهنده یک پیروزی، یک ظفرمندی، یک پیام شاد در حقیقت همراه بود، در حقیقت بخت او رو بختی گشاده برای سال جدید میدونستند. و یا در گونه دیگر اگر که مثلا، چون به حال عدالت رو در انتخاب اشعار انتخاب میکنند، اگر که مثلا اون شعر پیام آور نکات مثبتی نبود، در حقیقت اون فال رو فالی بد تصور میکنند. یا مثلا در آیین چهارشنبه سوری، حالا شاید آشناترین شکل بحث بخت گشایی، به آیین در حقیقت گره زدن یا گره گشایی اون چهار قد داره برمیگرده. دخترانی که در حقیقت آماده رفتن به خانه بخت بودند، گوشه ای از چارقد خودشون رو، گوشه ای از چادر خودشون رو گره می زدند و در مسیری قرار می گرفتن. اولین کسی که رد می شد از اونها می خواستن که در حقیقت اون گره رو باز بکنه. اگر می توانستن گره رو باز بکنه، در حقیقت گره از بخت او باز می شد در سال جدید، و اگر نمی توانست، در حقیقت باز هم به فال بد گرفته می شد. اینها چند نمونه از آیین های بخت گشایی بود که شکل تبلور یافتش رو عرض کردم که ما در آیین گره زدن سبز امروز هم در روزگار سال 1398-97، در روزگاری که در اون داریم زیست میکنیم، شرایط رو درک میکنیم، هم شاهدش هستیم. فرمایشات شما رو بشنویم، فرصت شد من چند نمونه آیین نمایشی دیگر رو در همین زمینه که مربوط به روز 13 و البته در ارتباط با آیین بخت باشن خدمت دوستان شنونده عرض خواهم کرد.
ببینید آنچه که شما فرمودید درسته. ما بحث فال گرفتن، تفعول زدن، خب این به هر حال در فرهنگ بیشتر کشورهای آسیایی وجود داره.
بله.
حوزه خزر رو اگر نگاه بکنیم، حتی حوزه اقیانوس هند رو اگر نگاه بکنیم، این هست. حتی در اروپا هم این تفعول زدن یک جاهایی میشه پیداش کرد، ولی مخصوصا در اروپا شرقی. ولی مسئله‌ای که هست اینه که ما در مورد هر چیزی به هر حال به نسبت سند باید داشته باشیم از نظر تاریخی.
بله.
تاریخ باید به ما بگه یک سند، یک پاره نوشته، یک سنگ نوشته، یک جای، یک پاپیروسی، بالاخره یک چیزی باید نوشته، پوست آهوی نوشته باشن که بابا سیزده بدر هم وجود داشته. این مسئله نحس و ناخوشایند بودن عدد 13 و دوری جستن ازش در بسیاری از کشورها و پیش برخی از ملت‌ها یه باور کهنه. مثلا مسیحیان هیچ وقت 13 نفر رو سر یه سفره نمیشونن غذا بدن
به نشانه همون شام آخر. بله.
در باور عرب ها هم 13 روز هر ماه ناخوشاینده. بعد عرض به حضورتون که ابو ریحان بیرونی هم در جدول روزهای مختار و مسعود و مکروه که عنوان میکنه میگه در ایران کهن روز 13 ماه تیر را که تیر نام دارد منحوس ذکر کردند. سالهای زیادی هستش که مثلا فروردین اول تابستون بود.
بله.
و اونجا وقتی که فروردین اول تابستان می افتاد در اونجا هم زیادی سال رو با همین 13 میگن که نگاه می کردن. مثلا در کیوان نامه که تألیف علامه عباس علی کیوان هست یک متنی آمده که این هم مثلا چیزی شده برای اینکه 13 به در رو مثلا به عنوان سند در همین قرنهای اخیر به شمار بیارن. روز 13 به درشون میگه جایز نبود برای دید و بازدید به یک خانه رفت، هم صاحب خانه به فال بد میگرفت و میگفت نحوست را به خانه من بردی و هم رونده و نمیخواست مبتلا به نحوست اون خونه بشه.
بله.
روز 13 باید به صحرا بره زیرا آنچه که بلا در این سال بیاد امروز مقدر و تقسیم میشه. این از این باورهای عامیانه است، یعنی باورهای فراکیش و فرادین هست. بعد میگه که پس خوبه که ما در شهر و خانه خودمون نباشیم، شاید در تقسیم بلا فراموش شده و از قلم بیفتیم.
Yüreşler şad olsun, ey dele yeller şad olsun. Ay dele cavanlar oynaşır, ey yalda yamaçta. Vatanım şad olsun, eller şad şad olsun ay canım ey, ay eller şad olur. Hemişe doğrudur mübareş olsun.
حالا خیلی جالبه که ما وقتی نگاه میکنیم یه شباهت هایی به قول استاد روح الامینی، روانشناس استاد روح الامینی، میبینیم بین این رسم هایی که کاتارها مانویان اروپایی که یک ترکیبی از اندیشه های زرتشتی، فلسفه باستان و مسیحیت رو دارن، ایشان با استناد به این قضیه میگه که احتمال داره که از اینجا گرفته شده باشه. کاتارها در روز عید پاک که برخی از سالها به روز 13 فروردین نزدیک میشه عید پاک، از خونه میان بیرون روز دامن صحرا، مثلا روز سیل و گشته،
بله،
و برای نهار با خودشون تخم مرغ میبرن و تخم مرغ پنهان میکنن در گوشه و کنار. سرگرمی بچه ها مثل همین تخم مرغ بازی که در ایران رسم بود یه زمانی این چیز هست. و ایشان میگه که به هر حال سه تا شباهت یا سه ویژگی مشترک در این مسائل وجود داره. اون که آغاز محاسبه هر دوتا از آغاز بهار و اعتدال ربیعی است، در روز 13 و عید پاک کاتارها به صحرا و دامن طبیعت رفتن، یکم بازی و سرگرمیه که میگه این سه تا شباهت احتمالاً به بحث دروغ‌های آوریل هم چون میرسن، میگن احتمالاً یک چیزی شده، یک پیشینه‌ای شده که برای اینکه این تعریف به صورت جدی مطرح بشه در فرهنگ ما.
بله،
اما هر چی که باشه به هر حال الان به عنوان یک آیین پذیرفتیمش دیگه، میگه روز طبیعت نامگذاری شده دیگه. این روز قشنگم هست، این نامگذاری زیبایی به جای 13 به در نحس و فلان و اینا از این اعتقادات. روز طبیعت روز قشنگی است به نظر من.
کاملا موافقم با شما.
این حرکت رو انسان با طبیعت آشتی کنه، بره تو طبیعت گل بکاره، بره در طبیعت پرنده رو اذیت نکنه، بره در طبیعت نگاه بهتری با طبیعت داشته باشه. متاسفانه آنچه که داریم میبینیم برعکسه. شما شاهد هستین، از رسانه‌ها داریم میبینیم دیگه، میرن به دامن طبیعت و هرچه زباله پوست انواع نمیدونم پفک و اینجور چیزا رو میریزن کف طبیعت.
بله درست.
از یه طرف بطری‌های آب معدنی و بطری‌های نوشابه و اینا که شما به همین رودخانه‌های مثلا تجریش و نمیدونم این طرف اون طرف همین تهران اگر نگاه بکنید، یا به رودخانه های اطراف شهرها، شهرهایی که رودخانه های معروف دارن نگاه بکنید، پر از بطری های پلاستیکیه.
بله،
این روز احترام به طبیعت باشه، روز ارتباط انسان با طبیعت باید باشه، روز
نابودی طبیعت.
طبیعت این مسئله است. ما جدن یک نگاه دقیق و درستی باید باشه، یه فرهنگ سازی خیلی خوبی باید به حال. به هر حال این مسئله هست. یه اون عده‌ای که بر بحث 13 به در تاکید داشتن، یه انگارهایی از باورهای کهن و از فرهنگ‌ها و آیین‌های کهن هم وجود داشته، اینها رو با هم آمیختن. چرا؟ ایرانی‌ها به طور کلی با دروغ غریبه بودن.
بله،
خب این اصلا خیلی راحت بهتون میگم، زنفون که اشتباهاً بهش میگیم یه زنفون،
بله،
و هرودوت در نوشته های خودشون اصلا دارن اینو که ایرانی ها منفورترین چیز نزد یک ایرانی دروغ.
بله،
در دعاهایی هم که داریوش داره در کتیبه معروفش، یکیش اینه که خدا یا ایران را از دروغ مصون بده.
بله بله.
خب با این باور خیلی زیباست که در همون دوران ایرانی ها اجازه داشتن یک روز که حالا نمیدانیم کدام روز هست، نمیدانیم در کدام روز، ولی میدانیم که یک روز معروف بوده به نام روز دروغ گفتن، آزاد بودن که دروغ بگن. و جالب اینجاست که عصر اون روز باید اعلام میکردن که ما دروغ گفتیم.
بله، طلب مغفرت میکردیم.
بله
درسته.
و اینجوری در حقیقت رها می شدند از قید پاره فریب های درونی. اینم فرهنگ قشنگی بوده. یه عده همین رو برداشتن، نه این حتما روز 13 انجام می شود، اصلا اینطور نیست. برحال این چیزی بوده که در فرهنگ نیاکان براش حساب کرده بودن، چون تخلیه می شدن آدم ها دیگه دروغ نگن. بله. یک سال همون یک روز بس بود. ما حتی در نوروز ششم فروردین که مصادف هست با روز زاده شدن زرتشت، ما روز نابر داریم. یعنی ایرانی ها روز نابر، یعنی در اون روز هیچی نمی برن، نمی بریدند. نه کاغذ، نه سر پرنده ای، نه سر گوسفندی، هیچی،
حتی دیروی محصول هم نداشتن.
بله اصلا بله. روز نابر. خب این خودش خیلی مهمه، شما یه روز هیچی رو هزاران گوسفند رو سر نبر، اتفاق اقتصادی قشنگی میفته اگر با نگاه اقتصادی هم حتی نگاه بکن. خب اینا ما توجه جدی نداشتیم تا به حال.
بله.
و به هر حال این قصه بوده، همه اینها رو پیوند دادن. خود تفعل کردن، اعتقاد به این که به هر حال حرکت در زمین، اون باز برمیگردیم به اون حرکت، حرکت طبیعت و اتفاقاتی که میتواند پیوند بخورد با سرنوشت انسان در این حرکت ها، یکی از این حرکت ها هم کلام بوده و اتفاق کلام که ایرانی ها در گذشته به این بحث تفعل رو آوردن. ما مثلا داریم در بعضی از شهرستان‌های کشورمون، در بعضی از استان‌ها، تو همین شب‌های نوروز یا مثلا همون شب چهارشنبه آخر سال، آخرین چهارشنبه سال، می‌رفتن در گذرگاه برای شنیدن کلام گوش می‌ایستادن.
بله، فال گوش می‌ایستادن
و هر کلامی که می‌شنید یک نیتی می‌کردن و اگر کلام خیری میشنیدن
اونو به فال نیک میگرفتن.
به فال نیک میگرفتن.
کاملا درست.
خب این خوب روحش درست میشد، روحش خوب میشد. یا مثلا همین بحث فالگیری با کوزه در همین ارتباطه که این اتفاقات باید بر اساس اتفاق کلام و لحظه و حرکت بله. لحظه به اصطلاح این رو قائل بودن بهش که این اتفاق ممکنه بیفته. ولی به طور کلی امروزه با فرهنگ امروزی که داریم، دانش بشری دیگه، دانش بشری روز به روز داره پیشرفت میکنه دیگه، اتفاق کلام و اینکه در لحظه ممکنه حرفی بشنویم که برای آینده ما مفید باشه، این مگر کلام علمی باشه؟
دقیقاً.
یعنی شما به من جمله‌ای بگید که در آینده من تاثیرگذار باشه، یا بنده به شما جمله‌ای بگم که در آینده شما تاثیرگذار باشه، و الا اینکه به صورت اتفاقی من یک جمله نیک بگم و شما اون رو به آینده خوبتون پیوند بزنید، این از نظر منطق عقلی و علمی بشر امروز قابل پذیرش
نیست،
نمیتواند قرار بگیرد.
بله درست.
به هر حال در همین ارتباط بعضی از این آیین‌ها خود به خود نابود شونده هستند، یعنی در معرض نابودی قرار می‌گیرند. به هر حال آنچه که با عنوان ققنوس ما می‌شناسیم همین فرهنگه، فرهنگ مردمه. چرا؟ چون هر دوره در خودش می‌سوزد، مثل همون چیزی که در مورد ققنوس ما میدانیم، خاکستر میشه.
بله.
و از بطن اون خاکستر
مجددا بله.
یک پرنده نو بیرون میاد. نمونه براتون عرض میکنم و کلامم تمام.
خواهش میکنم.
شما ببینید، ما در گذشته جشنی داشتیم به نام مولودی برای بچه ها. بچه به دنیا می آمد برایش مولودی می گرفتن و برای این مولودی حتما باید نوازندهی دعوت می شد، آیین خوانی دعوت می شد، یک نفر می آمد، دعایی می خوان، نامگذاری انجام می شد، همه اینها بود و یه شادی انجام می شد، یه ولیمه داده می شد به قول معروف، و اتفاق آیینی در یک شکل منظم و قشنگش صورت می گرفت. امروز این اتفاق صورت میگیره، یعنی مولودی میگیرن برای بچه، حالا میگیم جشن تولد برای بچه تازه به دنیا آمده، برای نوزاد تازه به دنیا آمده جشن تولد میگیره، اما کجا؟ میبرن توی رستورانی یه جایی. اون گروه ها هم که حذف شدن، موسیقی جاشو گرفته و بعضا دی جی ها جاشون جای
بله.
نوازندگان و اینا رو پر کردن. اتفاق هست، شکل اتفاق تفاوت پیدا کرده، یه جور دیگه ای شده. اگر میخوایم پافشاری داشته باشیم نسبت به این که حتما باید اون رو رعایت بکنیم، یعنی برگردیم به این که به اون آیین احترام بذاریم، باید روشنگری بکنیم که چرا، و چون این روشنگری ها صورت نمیگیره، معنویتی که در اون آیین ها بوده شناخته نشده است، به هر حال این تغییرات رو هم بایستی تعامل
کرد. بله، بدون هیچ شکی. باز هم نکته بسیار دقیق، بجا و شاید با معنای درک شونده تلخ رو عنوان کردید، هرچند باز هم بخشی از حقیقته. بسیار بسیار سپاسگزارم از هوشنگ جاوید نازنین بابت نکته سنجی دقیقش و البته همراهیش با سرنای بهار تا این لحظه و این گام. امیدوارم که شما دوستان شنونده هم از این برنامه لذت برده باشید و با تمام فراز و فرود تا انشالله ارتباطتون با طبیعت ارتباطی مهربانانه دوستانه و همیشگی باشه، نه به فراخوره یک روز، و البته این شکل از احترام در راستای پاکیزه نگه داشتن و همراهی با طبیعت باشه و خدای نکرده آسیب زدن و یا تخریب اون رو به همراه نداشته باشه. از اینکه تا این لحظه با من امین خرمی و جناب آقای هوشنگ جاوید در برنامه سرنای بهار از آنتن شبکه رادیوی نمایش همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. بار دیگه روز طبیعت رو تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که طی روزهای آتی بار دیگر با سرنای بهار همراه ما باشید. تا فرصت شنیدار بعد شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار.
دشت و سرا کوچه و کوه و کمر داره سفار، دشت و سرا کوچه و کوه و کمر داره سفار. لالا و ریحان ز سنبه داده گردان سفار، لالا و ریحان ز سنبه داده گردان سفار. یک طرف گل های بیزی، یک طرف گل های سا، یک طرف گل های بیزی، یک طرف گل های سا، غنچه غنچه گل چو گفته هر سحر داره سوا. فریاد بلبل یک طرف، جلوه گل یک طرف، فریاد بلبل یک طرف، دیده بخشا هر طرف بین ای پسر داره سفار، دیده بخشا هر طرف بین ای پسر داره سفار.
زندگی دوباره نفس می کشد،
بدهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهی
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفری.
مجده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین را شد، سبز پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را، و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال نو.
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری، و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می خواند در کاف بهار به صرف دمنوش های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی، هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباز به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما کوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار.
و رادیو ورزش نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
خب دوستان عزیزم، به پایان برنامه های امروز و امشب رادیو نمایش رسیدیم. خیلی ممنونم که امروز رو هم با رادیو نمایش همراه بودیم. امیدوارم آنچه تقدیمتون شد مورد پسندتون واقع شده باشه. و اما همکاران خوبم که امروز در بخش دوم در خدمتتون بودم. آقای مهدی خانزاده تهیه کننده. آقای فرزاد شریفی صدا بردار. آقای امیر هوشنگ کریم نیا هماهنگی و دستیار تهیه. و من ارادتمند شما افسانه محمدی که با افتخار همراه و هم کلام شما دوستان خوبم بودم. دوستان عزیزم، تا روزی دیگر و دیداری دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.